أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در کفاره وطی الحایز بود، عرض کردیم نسبت دادند به مشهور این دلق و دما که در وطی حایز فی حال الحیز کفاره هست و اون کفاره در وطی در اول الحیز التصدق بالدینار است و فی الوطی فی وسط الحیز التصدق بنصف دینار است و بالوطی فی آخر الحیز التصدق بربع دینار است و این در صورتی است چون زن موتوعه زوجیت داشته باشد برای واطی، اعم از اینکه زوجیتش زوجیت انقطاعی بشود یا دائمی بشود و فرقی هم نمی کند این زوجه واطی حره بوده باشد یا عمت الغیر باشد که تزویج به عمه کرده است. فی تمام این حالات کفاره این است، ولیکن نسبت داده شده است به مشهور این دل متأخرین، این کفاره به این نحو مستحب است و الا وطی حرام است من دون ثبوت کفاره فی، کما فی سایر المحرمات که حرام هستند ولیکن کفاره در آنها ثابت نیست. بلکه من مشهور گفتند این کفاره به نحو الاستحباب است. منشأ خلاف ما بین الاصحاب منشأش اختلاف الاخبار است که در باب وطی الحایز این روایات وارد شده است. در بعض روایات که این روایات دو تا هست، یکی از اینها روایت داوود ابن فرقد بود که در اون روایت داوود ابن فرقد این زور داشت در باب 28 از ابواب الحیز اینجور بود که محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن بعض اصحابنا عن الطیالسی عن احمد ابن محمد عن داوود ابن فرقد که سند را متعرض شدیم که ضعف دارد، عن ابی عبدالله علیه السلام فی کفاره طمس اونجا دارد که انه یتصدق اذا کان فی اوله بی دینار و فی وسطی نصف دینار و فی آخره ربع دینار. قلت فإن لم یکن عنده ما یکفر قال فلیتصدق علی مسکین واحد، این را هم اگر نداشته باشد استغفر الله ولا یعود، فإن الاستغفار توبة و کفارة لكل من لم یجد السبیل الى شیء من الکفارة. این روایت یکیست، ولیکن این روایت دیگری هم در ما نحلفی هست به همین مضمون است. اون روایت دیگری روایت فکر رضاست، که در روایت فکر رضا این است: و این زامعت امرعتک فی اول الحیز تصدقت بی دینارین و این کان فی وسطی فنصف دینار و این کان فی خارج فی آخری فربع دینار. این روایت من حیث سند ضعف دارد و روایت فکر رضا هم کما ذکرنا مرارا این ولو نسبت داده می شود و علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که این احکام بیانات اوست. ولیکن تعرضنا فی غیر موردین این معنا ثابت نشده است و من المحتمل قویین این کتاب فکر رضا رساله پدر صدوق بوده باشد و معیدش همین است در موارد متعدده عبارت صدوق چه از والدش نقل می کند با روایت فکر رضا یکیست و در اون نسخه‌ای که پیدا شده است که علی ابن بله توجه کردید اونجا نوشته شده بود علی ابن موسی، این خیال شده است که این مال امام رضا سلام الله علیه است. بدون زد این معنا ثابت نشده است. این روایت همین حیث سند روایت بودنش معلوم نیست، فضلا از این چه اعتبارش معلوم بشود. این طایفه اولا بود. طایفه ثانیه که در مقام هست که دلالت می کند بر وجوب کفاره، در آنها این تفصیل نیست. یکی از اینها معتبره محمد ابن مسلم بود که روایت سومی بود در این باب و عنه یعنی به اسناد شیخ عن سعد ابن عبدالله اشعری عن احمد ابن محمد یا خالد است یا عیسی عن حسن ابن علی الوشیا که جلیل القدر است عن عبدالله ابن سنان عن حفص ابن بختری که گفتیم این حفص ابن بختری است عن محمد ابن مسلم. این را صحیحه نمی شود تعبیر شد، چون جرز شدن نجاشی در باره حفص ابن بختری یه تضعیفی نقل شده است که بنی عیون این را ولی غمز می شدن به این ولعب شطرنج. رو این حساب این معتبر است ولیکن سگتن موسق است. به دون جهت در آنجا دارد که قال سألته امن عطا امرأته و یتامز، کسی که به زنش را وطی کند در حال تامز، قال یتصدق به دینار و یستغفر الله تعالی. تصدق به دینار بیگه تفصیل نیست شه اولش باشد، وسطش باشد، اخیرش باشد، مطلق است. در روایت دیگر چون روایت روایتی است ولی من حیث السند ولی موثقه است که موثقه عبید الله ابن علی ولی چون موثقه ولی ابی بصیر هست، در اون موثقه ابی بصیر بله این زور است روایت صارمی است و بی اسنادهی و بی اسنادهی عن علی ابن حسن فزان عن محمد ابن عیسی ابن عن محمد ابن عیسی عبید است عن نظر ابن سوید عن یحیی ابن عمران الحلبی عن عبدالله ابن مسکان عن ابی بصیر قال من عطا حائزا فعلیه نصف دینار. این هم نصف دینار است، فرق نمی کند اولش باشد، وسطش باشد یا آخرش باشد. یتصدق به این تصدق می کند. اون یه دینار بود مطلق، این هم نصف دینار است. در اون موثقه است چونجه به اسناد شیخ عن علی ابن حسن فزال، که علی ابن حسن فزال فتحی است، بدون جهت گفتیم که این موثقه می شود. سند شیخ هم به علی ابن حسن فزال توضیح دادیم که سند صحیحی است، سند معتبری است. ولی اونجا در روایت دیگری چه روایت ولی اون هم موثقه عبید الله علی یحلبی است، اون مال یحیی بود، این عبید الله است علی یحلبی. ولی اونجا همین زور است شیر و انهو یعنی ان علی ابن حسن فضال ام محمد ابن عبدالله ابن زراره چه گفتیم سگه است ام محمد ابن عبی امیر ان حماد ابن عثمان که جلیل و ننجلیل ان عبید الله علی یحلبی ان عبی عبدالله علیه السلام که اینها صحاح و سگات هستند ان الرجلیق علا امرعتهی و هی حایز ما علی قال یتصدق علا مسکین به قدر شبعهی. دینار، نصف دینار تصدق، این هم در این روایات وارد شده است. لعل مشهور این است که این روایات چون که با هم دیگر اختلاف دارند، این روایات متعارضات حساب نمی شود، چون که داوود ابن فرق روایت داوود ابن فرقد روایت داوود ابن فرقد تفصیل داده است. این روایتی که میگوید دینار، روایت داوود ابن فرقد میگوید اول حیز، اون روایتی که میگوید نصف دینار یعنی وسط الحیز، اون روایتی که بله موثقه که میگوید تصدق، میگه در صورتی که از دینار و نصف دینار و ربع دینار متمکن نباشه، چون که ربع دینار میماند برای آخر حیز، آخر حیز میماند ربع دیناری که در روایت داوود ذکر شده است. این روایت هم که میگوید تصدق، در اون خود روایت داوود بود که اگر ربع دینار هم نداشت، دینار و ربع دینار و نصف دینار نداشت، تصدق میکند. این اون روایت جمع میکند ما بین اینها را. این دو تا اشکال کردن در این جمع. درست توجه کنید، بحث مفیدی است. یکی اون گفتن که روایت داوود که سندش تمام نیست تا جمع کند ما بین اینها را، و دیگری عبارت از این است که روایت داوود دلالت بر وجوب کفاره ندارد، چون که در روایت داوود این زور بود که ان ابی عبدالله علیه السلام فی کفارت التمس انه یتصدق اذا کان فی اول الحیز بدینار و فی وسطی نصف دینار و فی آخری ربع دینار و این لم یتمکن فلیستغفر الله و یتصدق الی مسکین. خب این روایت چی ندارد که این کفاره طمس واجب است. این روایت میگوید که کفاره طمسی که مشروع است، اون کجا مشروع است؟ مشروعیتش به نحو وجوب است یا به نحو استحباب است؟ این روایت چه دلالت نمی کند به وجوب. میگه کفاره طمس که بعد الفراغ مشروعیتش چه مشروع است، این یکی این است که دینار است و کمش را بیان می کند، دینار است و نصف دینار و ربع دینار و تصدق. این روایت علا تقدیر صحت سند هم بود، این در مقام کم کفاره است، بیان کمش، اما مشروعیت این کفاره به نحو الوجوب است یا به نحو الاستحباب دلالتی ندارد. این اشکال دومی وارد نیست. چرا؟ چون قبول داریم که این روایت داوود ابن فرقد در بیان کم است، ولیکن وقتی که روایت ولو معتبره محمد ابن مسلم دلالت کرد که واتی باید یه دینار بدهد، و روایت بله و روایت یعنی موثقه یحیی ابی بصیر دلالت کرد که واتی ربع دینار بدهد، این روایت فرقد جای اونها را تعیین می کند. مشروعیت به نحو وجوب است، از آنها استفاده می شود، و این روایت فرقد جاش را بیان می کند که اون نصف دیناری که مشروعیتش یا ربع دیناری که مشروعیتش به نحو وجوب است، این دلالت نمی کند، یعنی از آنها استفاده شد. اون دینار مشروع به نحو الوجوب اول است، نصف دینار مشروع وسط است، اون وقت نیز ربع دینار می ماند برای آخر. بدون جهت در ما نحنفی دیگر این احتمال نیست که آنها دینار و نصف دینار واجب باشد، ربع دینار مشروعیتش به نحو الوجوب نباشد، این محتمل نیست، و احدی همین تفسیر را نداده است. ربع دینار میماند برای اخیری، فلی استغفر الله هم میماند در اون صورت هیچ اینها نباشد، شخص متمکن از اینها نباشد. عمده در این جهت فقط اشکال من حیث سند است، که این روایت داوود بن فرقد من حیث سند تمام نیست، اگر تمام بود فصل میداد ما بین الروایات، روایاتی که دینار و نصف دینار استغفار کردن ذکر کردن فصل میداد. اینجاست که ادعا شده است که ضعف سند جبران به عمل مشهور است. این ولو من حیث سند ارسال دارد، ولیکن ضعف سند منجبر است به عمل مشهور، یعنی مشهور این دل قدما، که این را نقل کردیم از شهید قدس الله نفسه شریف در ذکرا که فرموده است ضعف این اسناد جبران می شود به واسطه عمل مشهور. خب اون وقت بحث ما در دو مقام واقع می شود. یکی این است که آیا راستی مشهور عمل کردند به این روایت فرض کنید دلالت می کند کفار واجب است این نه به این روایت چیزی چست روایت داوود عمل کردند مشهور. ثانیاً کلام در این واقع می شود آیا این عمل مشهور جبران می کند ضعف سند این روایت را اگر عمل کرده اند یا جبران نمی کند؟ می دانید ما ملتزم شدیم در بعض موارد عمل مشهور جبران می کند ضعف سند را، و روایت من حیث سند هم ضعیف باشد، ما مراد از مشهور مشهور قدماست که قریب بودند به زمان ائمه علیهم السلام، عمل آنها ضعف روایت را جبران می کند. لیکن لا مطلقا، اون وقتی که وجه عملشون برای ما معلوم نباشد که چرا به این روایت ضعیف عمل کردند. این روایت ضعیفه هیچ قرینه‌ای که نه قرینه عقلیه که اصل عقلی باشد یا اصل بله قرینه نقلیه در بین نیست، نه موافق مثلا اطلاق کتاب است چه بگوییم عمل کردن. هیچ عملی هیچ وجهی محرز نیست الا اینکه این حکم در آن زمان پیش شیعه متصال من علیه بود. چون که این حکم پیش شیعه در زمان عمل قریب به زمان عمل ایم سلام، این را می دانید یه حکمی پیش در یه عصری مرتکز در ازهام می شود، ولیکن زیل وقتی که عوض شد این زیل دومی و مرتکزات را ندارن. یه چیزها را سابقاً مثلا در زیل سابق اینجور بود دیگه، یه چیزها را عیب می دانستن، الان فقط عیب نمی دانن، چه اشکال دارد. در زیل سابق یه اهل علمی سوار ماشین بشود توجه خودش رانندگی بکند می گفتن کفر هستید، توجه کردید، ولیکن الان می جان که نه عیب ندارد، اون چه کم است از ما، توجه کردید. این مرتکزات عوض می شود به واسطه ایخت. این نکته را یاد داشته باشید. وقتی که این مشهور قدما فتوا دادند معلوم می شود که این حکم شرعی، این حکم شرعی مرتکز در از هانشی عبود اون زمان، چون که مرتکز این در از هانشی عبود یعنی این در مسلمات بود، این در شیعه، چون که این در شیعه مسلمات بود بی ما هم شیعه ها، نه بی ما اینجا آداب سننی دارند اونها، نه بما هم شیعه مسلمات این دهم بود، بدون جهت ما هم چه شیعه هستیم، ما این حکم از شیعه این ده شیعه ثابت بود، یعنی از ائمه رسیده بود به اونها، چه انسان اطمینان پیدا کند این حکم از ائمه رسیده، ولو این حکم فعلا به دست ما به طریق روایت ضعیفه رسیده است. اینجاها ما ملتزم هستیم، یا فتوا میدیم بر طبقش یا احتیاط میکنیم، احتیاط هم وجوبیه. اگر اطمینان باشد چه همین زور است. و اما در مواردی که میدانیم مشهور بودن ما حکم کرده اند، وجهش این است که از روایات نزه البر نجاست ما بر را فهمیده اند، وجهش معلوم است یا محتمل است قویاً که وجهش این باشد. اینجا عمل مشهور پیش ما بله این زود قرینه ای بر صحت روایت نمی شود. چون که محتمل است وجهش این باشد، نگاه به اون وجه می کنیم. وجه اگر تمام است ما هم قبول می کنیم، چون تمام است اون وجه. تمام نیست جدا می شویم، چون ما مقلدان ها که نیستیم. اونها تمام می دونستن، ما تمام نمی دونیم. دیوایات نزه بیل را می گفتن، اینها از اینها نجاست استفاده می شود. ما گفتیم نه، نجاست استفاده نمی شود. این دلالت می کند بر نزه، شاید استحباب استحباب نفسی است، کمین زورم هست. به قرینه این که صحیحه بزندی ما اول به رواس لا یفسدو شی الا اذا تغیر لونه اذا تغیر طعم. بله اون مقتضاش این است که نجس نمی شود. این هم حمله بر استحباب می شود، نظافت است، مستحب است، تنفری تب از بین می رود. بدون جهت جدا می شود. علا هازا بحث در ما نحنفی در این است که آیا مشهور عمل شرده اند و وجه عملشون از این قبیل است که ما باید متعبد بشویم، یا وجه عملشون اینجور نیست که ما متعبد بشویم. ولو عمل شرده باشنم و ما بله به ما بله تکلیفی نمی آورد که به این روایات عمل کنیم. عمل کلام فی المقام الاول که این که مشهور ملتزم بشوند که این کفاره واجب است در اول الحیض به دینار، در وسطش به نصف دینار و در آخرش به ربع دینار، مشهور این دل قدما این باشد وجوب، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه رئیس بله مشهور که بله از اون نوع مشهورت مبدع میگیرد خود شیخ الطائفه است. شیخ الطائفه ولو در تهذیبین، در تهذیب و اینها همین زور ظاهرش وجوب الکفاره است اگر مراجعه بفرمایید، ولیکن در نهایش تصریح کرده است بعد از اینکه کفاره را ذکر کرده است در وطیعایز، گفته است اینها حکم استحبابی است. یعنی کفاره ربع دینار، نصف دینار و ربع دینار و کفاره اطعام فرموده اینها ندب است. خود شیخ فرموده و هاکذا صدوق قدس الله نفسه شریف در مگونه ایشان فرموده کسی وطیه بکند استقبالی اطعام مسکین، یه کفاره گفته چه اطعام مسکین و فرموده و رویه توجه کردید چه دینار و نصف دینار و ربع دینار، چمون که در فکر رضوی بود. بله همین رویه را به عنوان رویه ذکر کرده است. بدون از شما اگر شک بکنید کلام محقق را، محقق صاحب شرایع، محقق لسان المتقدمین است ولو خودش متأخر است، ولیکن فتاوای متقدمین را برای توجه کردید تبحر در آنها داشت. این محقق لسان المتأخرین میگن که این متصل است به زمان متقدمین، قبلش زمان متقدمین است. محقق کلامی دارد در مقام که صاحب مدارج اون کلام را از محقق نقل کرده است. حاصل اون کلام این است که محقق فرموده این روایاتی که در کفاره وارد است اینها من حیث سند ضعیف است، ولیکن ضعف سند مانع نمی شود ما اینها را حمل بر استحباب بکنیم. برای اینکه استحباب و تصدق مجمعون علیه است بین الاصحاب، یعنی راجح بودن تصدق مجمعون علیه است. و اما این رجحان به نحو وجوب است یا به نحوی استحباب است، این را ول می کنیم. اما اصل رتان را ملتزم می شویم که رتان مجمعین علیه است. خب اگر این کلام محقق است چطور می گوید برای این که بله توجه کردید به حمله به رتان می کنیم چون که رتان بله متفقون علیه است بین الاصحاب، یعنی وجوب متفقون علیه نیست، مشهور نیست. بدون جهت در ما نحنفی این معنا که مشهور وجوب را ملتزم می شدن اینجور نیست. بله می شود گفت مشهور وجوباً او استحباباً تفصیل میدادند ما بین اول الحیض و وسط الحیض و آخر الحیض، مشهور تفصیل میدادند این ما وجوباً او استحباباً. خب چرا تفصیل میدادند؟ یعنی در حقیقت مشهور به مضمون روایت داوود ابن فرقد عمل کرده اند، منتها وجوب را نگفتند. اینجا گفتن استحباب، چون که داله بر وجوب تمام نیست، مثلا گفتن استحباب. اما به مضمون او که در کم مقدار تفصیل هست، مقدار کفاره در او عمل کرده اند. خب وقتی که عمل کرده اند، پس عمل مشهور تمام می شود. برمی گردد که چرا عمل کردند به جهت زانیه. اگر عملشون به یه وجه تعبدی باشد، ما هم قبول میکنیم، میگیم اینها عمل کردند رو تسامح در ادله سنن یه قسمتشون، چون که در مستحبات میگم ملاحظه سند نمیشه، یه قسمتشون عمل کردند برای اینکه کفاره داخل احسان است. احسان و تصدق هست، استحبابش مسلمات است، احتیاط به دلیل نداره، این هم استحباب است، تزدق. توجه کردیم؟ خب وقتی که این زور شد و این بله توجه کردید پیش ما تمام نشد، چون که اخبار تسامح در سنن را که سند در مستحبات ملاحظه نمی شود قبول نداری و میگوییم و فرقی ما بین استحباب و حکم لزومی نمی کند در مقام افتاب استحباب، و میگوییم که استحباب عملی به عنوان الاحسان و تصدق غیر از استحبابی به عنوان کفاره است، ما این تصدق را به عنوان کفاره میخواهیم اثبات بکنیم. همه قبول دارن که تصدق به عنوان تصدق مستحب است، کسی مگر منکر شده است؟ کلام اینا در تصدق به عنوان کفاره است که این استحباب دارند. بدون جهت در ما نهنوی غیر از این معنا که فقیه بگوید برای این که بله این توجه کردید این کفاره، بله بله به عنوان کفاره استحباب دارد، فقیه این را بگوید، باید دلیل داشته باشد به این. این به عنوان تصدق استحباب دارد، اون غیر کلام نا هست. فرق است ما بین استحباب العمل به عنوانی و استحباب اول، استحباب و عمل به عنوان آخری. ما استحباب عمل را به عنوان کفاره میخواهیم اثبات بکنیم یا وجوبش را، این استفاده نمیشود. بدون جهت این فتوای مشهور در ما نحوی به درد ما درد را علاج نمیکند، ضعف این روایات را جبران نمی کنند، چون که مشهور ملتزم به وجوب نشده اند، عمل به استحباب کرده اند جماعتشون که محقق می گویند. وقتی که استحباب را گفتند، محتمل است مدرک عملشون تسامح در ادله سنن باشد یا حسن تصدق به عنوان احسان بوده باشد که بعضی ها تصریح کرده اند که این بله مستحب است، چون که احسان و تصدق مستحب است. بعد اینها را هم که ما قبول نداریم، استحباب به عنوان کفاره میخواهیم، بدون جهت به این روایات نمیشه عمل کرد. مضافاً بر این روایات معارض دارد، روایات معارض دارد، اگر خودش معارض نداشت نمیشد وجوب را اثبات بکنیم، ولیکن در مقابل اینها معارض دارد، بدون جهت با اصحاب وسائل عنوانی دارد در باب، و اون عنوان این است که باب عدم وجوب کفاره الوطی بلیز، مستحب است واجب نیست. اون روایت چیست؟ روایت اولی صحیحه عیسی بن القاسم است بجلی محمد ابن الحسن بی اسنادی اهل احمد ابن محمد ابن عیسی ان صفوان صفوان ابن یحیاس ان عیسی ابن القاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام رجل واقع امرأته و هی طامس، واقع شد بر زنش و زنش هم حایز بود، قال لا اعلم فیه شیئا یستغفر الله، این مردم که میگویند دینار نصف دینار، چه من میگفتند چیزی من نمیدانم کفاره، فقط استغفار معصیت کرده است. بدون جهت در موثقه دومی که موثقه زراره است و به اسنادی عن علی ابن حسن فضال، علی ابن حسن فضال از برادرش نقل میکند عن احمد ابن الحسن، احمد ابن حسن و علی فضال، عن ابیه یعنی از حسن فضال، علی ابن فضال نقل میکند عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن عهد ما علیه السلام قال سألته عن الحایز یعتی ها زوزها، زوزش او را وقتی میکند قال لیس علیه شیئون یستغفر الله ولا یعود. نگویید یعتی ها شاید وقتی نکرده، باش بازی کرده، فلان کار دیگر کرده، نجید این را، چون که دارد یستغفر الله ولا یعود، این معناش این است که همان کار را کرده، توجه کردی گفتیم حرام است. بدون جهت در ما نهنوی این خصوصیات روایات که از آنها ملاحظه می شود مدلول روایات، بله این دلالت می کند کفاره ای ندارد، یستغفر الله ولا یعود چیزی نیست. بعضی ها خواستند بگویند، درست توجه کنید، این روایاتی که میگوید چیزی نیست در بارش، چیزی برای او نیست، این روایات حمل می شود به اون صورتی که اشتباهاً وقتی واقع شده است. نمی دونست حایز است، غافل بود، یادش رفته بود، بعد وقتی که واقع شد این خطا هم واقع شده است. این روایات نافیه را به او حمل می کنیم و روایات مثبته را حمل می کنیم به صورت تعمد. چرا این شاهد زن می خواهد؟ شاهد زن را این روایت رازش کرده که می خواند روایت لیس المرادی است، روایت سومی است در باب 29 و انهو یعنی شیخ بیسنادی عن علی ابن حسن فضال ام محمد ابن الحسن، یعنی ام محمد ابن الحسن، بله از برادر علی ابن حسن فضال دو تا برادر داشت، یکی احمد روایت قبلی را نقل می شد، ام محمد ابن الحسن برادر دومیشه، محمد از اسمش، یعنی محمد ابن حسن فضال سابق سائل قدس الله نفسه شریف بصیر در رزال بوده است، مسلک اخباری داشت ولیکن فن رزالی داشت. بدون زد تفسیر می کند محمد ابن الحسن یعنی ابن فضال، یعنی محمد ابن حسن ابن علی فضال، ان ابیهی که از پدرشون الحسن ابن علی نقل می کنند، ان امیل زمیله، ان لیس المرادی که ولی زلیل است، ان ابی زمیله است هر چی در او هست، ضعف روایت، ولی مفضل است، همون مفضل است که توصیقی بلکه تضعیف ثابت شده است. برای سابقا لاحقا در ام فضل ابن عمرو یه چیزی به ذهن ما رسیده است، فعلا الان او را بحث نمی کنم چون او موجب می شود اعتبار روایت را. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن وقوع الرجل علی امرأته وهي طامس، عن وقوع الرجل علی امرأته وهي طامس خطاء، قال ليس عليه شيء، شيء براش نیست. چند توهم شده است این روایت شاهد زن می شود، ما بین روایاتی که نافی است نفی می کند کفاره را و ما بین روایاتی که مثبت می شود کفاره را، که اگر غیر خطایی بشود نه این کار را می کند ولی کفاره خطایی باشد کفاره لازم نیست. عرض می کنم این دو تا اشکال دارد، یه اشکالش همون اشکال سندی بود که ملاحظه کردید، شرط شدم عبی زمیله به فضل ابن ساله ولی توصیقی ندارن، یا مفضل ابن عمر، نمیدونم الان کدام یه چیست، در مفضل ابن عمر ما یه چلامی داریم. بس اشکال ثانی اشکالیست که فقیه باید متوجه بشود این را. این اشکال این است که بله اشکال دو تا زهد دارد، این خطا به معنا معصیت است، به قرینه این که در ذیلش امام می فرماید لیس علیه شیء و قد عصا ربه، اسیان کرده از خدا را. این معلوم میشه خطا یعنی معصیت. فلان کس خطا کار است، معناش چیه؟ معناش این است که عاصی است، طاغی است دیگه. این خطا به اون معناست. و ثانیاً اگر گفتیم وقد عصا ربه، یعنی بد کرده است، معناش این است، نه معناش این است که یعنی اگر میدونست اسیان رب بود، خطایی است، اسیان است، مثلا چیزی برای او نیست. اگر این نقبول کردیم، این تغییر در کلام سائل واقع شده است. سائل میگوید بر اینجه ان الرجل وقع علی امرأته و هی طامس خطاءً، این طامس از خطاءً، این تقیید نمی آورد. قید اون وقتی برای مطلق قید می آورد، برای مطلقات، چه قید در کلام امام علیه السلام بوده باشد. مثلا بگوید ان الرجل وقع علی امرأته و هی طامس، امام بفرماید این کان خاتم فلا شیء علیه، این مطلقات را تقیید می کند. یا بگوید الوتی و خطا ان لا شیء فیه، ولو به عنوان وصل بگوید، مطلقات را تقیید می کند. اون مطلقی چه فرمود برای این چه ان الحایز یعتی ان سالتو ان الحایز یعتی ها زوزه ها قال لیس علیه شیئون، اجر در قید داشت که لا بعثه ازا کان خاطئاً یا به فلوت الخطایی، این را تقیید می کند. ولیکن این قید در کلام سائل است. سائل می گوید کسی اشتباهاً حایز را وقتی کرده، امام می فرماید برای اینجا شیئی نیست، این منافات ندارد که در روایت دیگر بگوید کسی و حایز را وقتی کند شیئی بر او نیست، عمدن باشد یا اشتباه، هم با اطلاق منافات ندارد. قید، گوش کن، قید در کلام سائل بوده باشد، او منافات با مطلق ندارد، او از مقید سوال کرده، امام هم جواب مقید را داد. در اون روایت حکم را مطلق فرموده، این جمال مطلق است. در روایت اولی دارد ان الها سألتو ان الهایز یعتی ها زوزه ها، این مطلق است. امام میفرماید لیس علیه شیئون، عمدن باشد یا اشتباهاً. یه کسی این زور سوال کرده، کس دیگر هم سوال کرده سألتو ان الرجل یأتی امرأته حایزاً نسیاناً، امام فرمود لا شیئ علیه، این با هم تنافی ندارن. چه مطلق چه حمله بر مقید میشود، این در صورتی است که تنافی داشته باشند. قید اگر در کلام امام، گوش کنید، درست یاد بگیرید، قید اگر در کلام امام علیه السلام بوده باشند، ظاهرش این است که این قید مدخلیت دارد. اگر قضیه شرطیه شد که لا شیء علیه اذا کان الوتی نسیانن، مفهوم دارد، یا لا شیء علیه فی الوتی بل نسیانن، وصفی بوده باشد، باز ظاهرش این است این قید مدخلیت دارد. رو این قید مدخلیت دارد، حکم بر مطلق ثابت نیست، مطلق را قید میزنیم، میگیم آن روایتی چی گفته است لا شیء فی وتی الحایز، اون مطلق است، قید میخورد. و اما در زایی که قید در کلام سائل بوده باشد، سائل از حکم او پرسیده، امام هم حکم او را فرموده، منافات ندارد، چون مورد سال حکمش اون باشد، غیر مورد سال حکمش هم همون باشد، لا شیء علیه باشد. چی می فرمودید؟ عیب ندارد دیگه، یعنی علیه جواب او را می گوید، لیس علیه شیئون، یعنی اون چی از من پرسیدی چیزی براش نیست. اما غیر او چیزی براش هست یا نه، اثبات شیئ که نفی معدا نمی کنه. درست دقت کنید و حفظ بکنید، هدر ندهید کلامی چه گفتم. این است که فقیه باید ملاحظه کند در این موارد چه قید در کلام سائل است، امام به مورد سوال جواب میگوید، یا امام علیه السلام در مورد سوال به مطلق قید میزند در جواب، چه اگر به مطلق قید بزند مفهوم پیدا میکند، و مفهوم چه پیدا کرد مطلق را مقید می کند. بدون زهد در ما نحنفی روایات سابقه علاوه بر اینج خودشان فی نفسها دلالت و لزوم کفاره نمی کنند مبتلا به معارض هستند و روایات دیگری هم در مقام هست علاوه بر حرمت و کفاره حدم ذکر کردن 25 صوت رو به حد زانی و آن دو تا روایت است که یکی برای مرسله علی ابن ابراهیم است و دیگری هم در جلد 17 در باب حدود در باب تعذیرات تعذیر در وطی حایز است که آن روایت هم در باب 13 در جلد 17 13 از ابواب بله بقیت الحدود حدود اونجاست و تعذیرات باب 13 در باب حدود و تعذیرات است که مضمونش این است که بله سألتو انهو یعنی محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان صالح ابن سعید صالح سعید توثیق ندارد ان اسماعیل ابن فضل هاشمی لا بأس به است روایت من حیث سند ضعیف است سألت ابوالحسن علیه السلام ان رجل اتا اهله و هی حایض قال یستغفر الله ولا یعود قلت فعلیه ادب تعذیر دارد قال نعم 25 صوتا 25 تازیانه رو به حد زانی را می زنم. این روایت هم من حیث سند ضعیف است تعذیر دارد هر ارتکاب محرمی اما 25 تا ثابت نشده است بدون جهت بنابر بله نظر قاصر ما این است که این کفاره وجوبی ندارد احتیاط مستحب است کما این جهتی که تهدیدی که در بعضی روایات ثابت شده وارد شده است ثبوتی ندارد حکم مطلق التعذیر است والحمد لله رب العالمین.